صبحانه با خبر.
هفته بامداد در ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد پنجشنبه هفته خرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 28 ماه می 2015 میلادی. امروز از شمال غربی تا شمال شرقی کشور هوا تقریبا نیمه ابری، همراه با اندکی باران در اردبیل و ارومیه، و در سایر شهرهای کشور هوا آفتابی گاه نیمه ابری، به ویژه در خوزستان و خراسان جنوبی. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 25 درجه در اردبیل تا 36 درجه در سرخس خواهد بود، 31 درجه در تهران، 30 درجه در مشهد، اصفهان، سمنان و قزوین، 33 درجه در گرگان و رشت، 27 درجه در تبریز، ارومیه و همدان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 29 درجه در کرمان تا 43 درجه در آبادان پیش بینی میشه، 31 درجه در شیراز و زاهدان، 42 درجه در اهواز، 37 درجه در بندرعباس و 35 درجه در بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریری کیان معنوی و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد، که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. ادامه مذاکرات معاونان ظریف و موگرینی در وین روز چهارشنبه پایان یافت. بنابر گزارش ها در این دور از مذاکرات، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در راستای ادامه نگارش توافقنامه جلسات خود را در وین ادامه دادند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز همراه با تیم مذاکره کننده آمریکا روز چهارشنبه وارد وین شد. قرار است جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز شنبه برای گفتگو با محمد جواد ظریف به این شهر سفر کند. جف راتکه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید که ایالات متحده به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت دهم تیر ماه نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی اظهار داشت ایالات متحده بر این باور است که قدرت‌های جهانی همراه با ایران می‌توانند در مهلت مقرر به هدف خود برای رسیدن به یک توافق دست پیدا کنند. در همین حال یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر ایران توافقی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی امضا کند، پذیرش بازدید از مراکز نظامی ایران هم باید جزئی از آن باشد. جزئیات بیشتر این خبرها را در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. در حالی که نیروهای عراقی در حال بازپسگیری مناطقی در اطراف شهر رمادی هستند، سخنگوی شبه نظامیان شیعی عراق میگوید برای بازپسگیری شهر از حکومت اسلامی، داعش به زمان بیشتری نیاز دارند. احمد الاسدی در گفتگو با تلویزیون مرکزی چین گفت که شبه نظامیان شیعه که با عنوان هشت الشعبی یا نیروهای بسیج مردمی شناخته میشوند، با مقاومت کمتر از حد انتظارشان از سوی نیروهای موسوم به حکومت اسلامی روبرو شدند. با این همه آنها بر این باورند که جنگ مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت. در ادامه عملیات مشترک ارتش عراق و شبه نظامیان شیعی علیه نیروهای گروه حکومت اسلامی، نیروهای عراق روز چهارشنبه مواضعی را در اطراف شهر رمادی به تصرف خود درآوردند. شهر رمادی 10 روز پیش از سوی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، داعش، تصرف شد. 6 تن از برندگان جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند. در این بیانیه‌ای که به امضای برندگان زن جایزه صلح نوبل از ایران، ایرلند، گواتمالا، لیبریا، یمن و آمریکا رسیده، بازداشت نرگس محمدی مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر عنوان شده است. خانم محمدی پیش از این به اتهام تشکیل گروه لغو گام به گام اعدام در ایران، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده بود. وی به علت بیماری به قید وثیقه آزاد بود، ولی در روز 15 اردیبهشت ماه برای گذراندن این دوران حبس بازداشت و زندانی شد. قائم مقام وزیر کشور میگوید در حوزه آسیب‌های اجتماعی دولت قادر به حل همه مشکلات نیست و باید از ظرفیت تشکل‌های مدنی استفاده شود. به گزارش ایسنا، مرتضی میرباقری همچنین اعلام کرد که سالانه 150 هزار مورد طلاق در کشور اتفاق می‌افتد که تنها 10% از زنان مطلقه به ازدواج مجدد روی می‌آورند. وی تاکید کرد در ایران 2.5 میلیون زن سرپرست خانه‌بار با مشکلات بسیاری مواجه هستند. میرباقری با اشاره به گستردگی حاشیه‌نشینی در کشور گفت هم‌اکنون 9 میلیون نفر در کشور امکانات مناسبی برای زندگی ندارند. در گزارش ایسنا آمده است که آقای میرباقری با تصریح بر وجود 3.5 میلیون بیکار، 1.5 میلیون زندانی و 500 هزار مورد تصادف از لزوم افزایش آستانه تحمل مردم سخن گفته است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در حالی که بحث بر سر اجازه یا عدم اجازه بازرسی از سایت‌های نظامی ایران در گرفته، طرفین مذاکرات ایران و گروه 5+1 از امکان تاریخ تمدید مورد نظر برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سخن می‌گویند. بدبینی از اروپا میاد، احتیاط از آمریکا و خوشبینی از ایران و روسیه. رهبر جمهوری اسلامی هم در ملاقات با نمایندگان مجلس بار دیگه بر مواضع خود تأکید کرد. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند درباره توقف روند کاهش نرخ تورم و پیامدهای آن تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم برای دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های ایران و بررسی مطالب عمده صفحات داخلی روزنامه‌های تهران و نیز روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور هم وعده داریم که عمدتاً درباره رسوایی در فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و دستگیری 7 تن از مقامات ارشد آن به اتهام رشوه‌خواری سخن خواهد گفت. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم پس از ساعت 7:30 حدود ساعت 7:40 خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20489599800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف روز شنبه در ژنو دیدار می‌کنند تا در مورد متن توافق نهایی هسته‌ای رایزنی کنند. گزارشی داریم از کیان معنوی.
جان کری شنبه پیش رو با محمد جواد ظریف در ژنو دیدار و رایزنی می کند با این امید که بتوانند مذاکرات هسته‌ای ایران را تا 30 ژوئن 10 تیر ضرب العجل تعیین شده به نتیجه دلخواه همه طرف ها برسانند. این دیدار پس از هفته‌ها مذاکرات فنی انجام می‌گیرد که کارشناسان دو طرف در وین پشت درهای بسته تلاش کردند شکاف‌های موجود بر سر جزئیات را پر کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ممکن است مذاکرات به وقت اضافه کشیده شود.
اینطور نیست که ما به خاطر اینکه به 10 تیر می‌خوایم پایبند باشیم مثلا با عجله و سرسری توافقات رو تنظیم می‌کنیم. نه، کمال دقت رو در توافق و در زمایم توافق در همه جزئیات خواهیم کرد، ولو اینکه بیشتر از 10 تیر طول بکشه، ولو هر چقدر بخواد طول بکشه، ما فقط یک توافق خوب خواهیم کرد، هر توافقی رو نخواهیم کرد.
در همین حال به گزارش رویترز، جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی بعد گفت که تمرکز آمریکا بر ضرب العجل تعیین شده است.
We're not contemplating an extension beyond June 30th. Again, we're united among the P5+1 that our efforts are to reach a final deal by the end of June.
راتکه گفت تا زمانی که جزئیات فنی حل و فصل نشود، توافقی در کار نیست. و افزود ما انتظار داریم از سرعت مذاکرات کاسته نشود و فکر میکنیم میتوانیم به هدف از پیش تعیین شده ما برسیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، دوشنبه این هفته اعلام کرد که 20 صفحه از متن نهایی نوشته شده، اما گفت که هنوز موارد اختلاف باقی است. این خبرگزاری دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های نظامی ایران را از موارد عمده اختلاف عنوان کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از اعضای طرف مذاکره ایران در 5/1 روز چهارشنبه هشدار داد که بازرسی از همه سایت‌های ایران از جمله سایت‌های نظامی باید امکان پذیر باشد و در غیر این صورت کشورش توافق را امضا نمی‌کند.
une possibilité d'inspecter les sites militaires, ce qui est la position de la France.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه این هفته اعلام کرد ایران موافقت کرده پروتکل الحاقی NPT، پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی را که بازرسی‌های سرزده را امکان پذیر می‌کند، اجرا کند. آمانو به خبرگزاری فرانسه گفت هرگاه که مورد مشکوکی احساس کنیم قادر خواهیم بود از ایران بخواهیم که مثلا از جایی که تاکنون دیدار نکرده ایم بازرسی کنیم و این شامل سایت‌های نظامی هم می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز 30 اردیبهشت تاکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای را نخواهد داد.
گفتیم که اجازه نمی‌دیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نحوه برداشتن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان از جمله دیگر اختلافات عمده در متن توافق نهایی است.
گزارشی بود از کیان معنوی. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خواستار شد که تیم مذاکره کننده ایران بر مواضعی که از پیش او گفته بود پافشاری کند. شاهین بشیری.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای را تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی دانست. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر لزوم استمرار کار و تلاش جدی در یک سال پایانی مجلس نهم و قرار گرفتن تحت تأثیر عامل انتخابات، تعامل با دیگر قوا به خصوص دولت را از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمرد. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسئله غرب و آمریکا با ایران به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود و به گفته او غیر از مسئله هسته‌ای، سریال‌های دیگری نظیر حقوق بشر نیز در انتظار جمهوری اسلامی است. وی همچنین با تأکید بر اینکه مواضعش در مورد مذاکرات اتمی و مسئله هسته‌ای همون مطالبی است که علنا اظهار کرده گفت:
بایستی انشاءالله با امید به خدا و با توکل به خدای متعال بر همین مواضع پافشاری کنند و بتوانند اون چیزی که مصلحت کشور و مصلحت نظام است رو انشاءالله تحمیل کنند.
آیت الله خامنه‌ای در حالی بر عدم تغییر مواضعش تاکید می‌کند که در آخرین اظهارات خود پیرامون پرونده اتمی ایران در روز 30 اردیبهشت تاکید کرده بود که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. در همین حال موضوع پذیرفتن پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT و همچنین دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران در روزهای گذشته موضوع بحث بین تیم مذاکره کننده اتمی ایران، مقامات نظامی و برخی از نمایندگان مجلس بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته بعضی افراد که کمبود منابع را در ایران مطرح می‌کنند، گفت در چنین شرایطی باید دنبال راه علاج بود. یک روز پیش از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل معضل پرونده هسته‌ای ایران را نخستین گام برای حل معضلات اساسی در کشور ذکر کرده بود. در همین حال لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از توافق نهایی احتمالی با قدرت‌های جهانی از تأکیدات اصلی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران است. رهبر جمهوری اسلامی اسلامی روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برخورد محترمانه نمایندگان مجلس با وزرا به خصوص در کمیسیون‌های مجلس شد و افزود نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس، با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در پایان جلسه غیرعلنی روز یکشنبه 3 خرداد مجلس خبر داده بودند و فیلم این درگیری نیز منتشر شده است. بر اساس این فیلم، محمد جواد ظریف در گفتگو با مهدی کوچک‌زاده نسبت به خائن خوانده شدن از سوی نمایندگان مخالف معترض است.
یا اونی که به من میگه خائن،
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم،
یک کلمه بگه اون رو
میگه خائن.
اون میگه
من از زبان اون میگم
جواب
بدانید. اگر
اگر از زبان اون
بر پایه گزارش ها پیش از این نیز جلسه روز یکشنبه 16 فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به درگیری لفظی بین محمد جواد ظریف و جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد انجامیده بود.
تازه ترین تحولات ایران در عرصه قیمت ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آخرین آمار مربوط به شاخص رشد قیمت ها که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده نشان میده که روند کاهش نرخ تورم ایران بعد از ماه ها متوقف شده. آقای خاوند، به نظر شما این رویداد محافل کارشناسی تهران رو غافلگیر کرد؟
با ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران در اردیبهشت ماه به 15.5% رسیده، درست در سطح فروردین ماه. از مهر ماه سال 92 تا امروز نرخ تورم ایران اول با شیب نسبتاً تند و بعد با شیب ملایم‌تر ماه به ماه پایین‌تر اومد و در واقع با نرخ اعلام شده برای اردیبهشت ماه این اولین دفعه است در 20 ماه گذشته که نرخ تورم در گذار از یک ماه به ماه دیگه تکان نمی‌خوره. این رویداد خبر چندان غافلگیر کننده ای برای محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران نیست و انتظار می رفت همین طور بشه. معمولا وقتی سطح تورم خیلی بالا هست، مقابله با اون در وهله اول نتایج کم و بیش سریعی رو به بار میاره. دولت 11 در مجموع فضای آرامتری رو از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود آورد، انضباط مالی کمی بهتر شد و مهمتر از همه بعد از انعقاد موافقتنامه هسته‌ای ژنو در نوامبر 2013 با تسهیلاتی که در شماری از بخش‌ها از جمله نفت و دستیابی به بخشی از ارزهای بلوکه شده در خارج برای ایران به وجود آمد، بازار ارز ایران به ثبات نسبی رسید و این مبارزه با تورم رو آسان‌تر کرد. ولی اقتصاددان‌های ایرانی می‌دونستند که کلنگ مبارزه با تورم بعد از عبور از زمین نرم به زمین سخت میرسه و این وضعیتی است که ما امروز شاهد اون هستیم.
آقای خاوند، چرا امروز سیاست ضد تورمی ایران به زمین سخت رسیده؟ چه مشکلاتی برای مقابله با تورم وجود داره؟
مسئله اصلی این هست که در سیاست‌های عمومی اقتصادی ایران تغییر بنیادی به وجود نیامده. دیوان سالاری دولتی و بنگاه‌های عمومی دست نخورده باقی موندند و هیچ اراده‌ای برای مهار اونها دیده نمیشه. کسری بودجه زیاده. رشد نقدینگی در سطح بالایی است. حدود 22%. حجم نقدینگی به بالای 700,000 میلیارد تومان رسیده. انتظارات تورمی در سطح جامعه هنوز بالا هست و دولت نتوانسته این اطمینان رو به وجود بیاره که نرخ تورم حرکت سراشیبی خودش رو ادامه خواهد داد. حالت صبر و انتظار به خصوص در رابطه با تحولاتی که قرار هست در فضای بین‌المللی ایران به وجود بیاد جو روانی مناسبی رو برای پیشروی به سوی نرخ تورم تک رقمی فراهم نمیاره.
آیا این خطر وجود داره که نرخ تورم ایران دوباره بالا بره؟
ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ تورم‌های دنیا رو داره و صندوق بین‌المللی پول هم برای سال جاری و سال آینده نرخ تورم 16-17 درصدی رو پیش بینی کرده. بدون اصلاحات بنیادی بازگشت نرخ تورم ایران به مسیر صعودی به هیچ وجه منتفی نیست.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در مرور روزنامه‌های امروز نخست نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه‌های شرق، جوان و آرمان.
بله، روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از قول عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نوشته که در مذاکرات هسته‌ای مقید به زمان نیستیم. شرق این اظهارات رو به معنی سایه تمدید بر مذاکرات توصیف کرده. سه عکس هم در صفحه یکی خودش منتشر کرده. آقای صادق زیبا کلام که گفته فساد ناشی از نفوذ دولت‌ها در اقتصاد است. حسن خمینی گفته صدور فتوای موسیقی و شطرنج برای آقای خمینی هزینه‌تر از انقلاب نبود. و آقای ناصر فکوهی هم از نمایش آثار هنری ایران و جهان در بیلبوردهای تجاری در شهر تهران انتقاد کرده. روزنامه جوان در تیتر یکی خودش اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده در دیدار با رئیس مجلس و نمایندگان، که ایشون گفته مواضع هسته‌ای همون است که علنا به مردم گفته ایم. و روزنامه آرمان هم عکس یکی خودش رو به کاریکاتوری از آقای مهدی کوچکزاده نماینده نزدیک به جبهه پایداری اختصاص داده، خبر داده که ایشون میخواد از شهر زادگاه محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات این بار خودش رو کاندید کنه. و در تیتر یک هم روزنامه آرمان از قول محمد رضا عارف نوشته که اصلاح طلبان رأی 70 درصدی دارن.
روزنامه شرق همچنین از تخلف مدیران ارشد بنیاد شهید در دولت احمدی نژاد گزارشی داره.
بله، روزنامه شرق از قول آقای امیر خجسته که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هست نوشته که بعد از چندین ماه بررسی این کمیته به این نتیجه رسیده که برخی از مدیران ارشد بنیاد شهید در دوره محمود احمدی نژاد در فساد مالی و تخلفات بنیاد شهید نقش داشتن. اشاره کرده روزنامه شرق که ابتدا یک فساد مالی 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید کشف شد، بعد از تحقیق و تفحص این پرونده به 170 میلیارد تومان رسید و پول‌ها هم به نوشته روزنامه شرق و گفته آقای امیر خجسته از ایران خارج شد.
نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس قوه قضاییه برای آزادی معلمان زندانی خبری است که روزنامه ایران منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران خبر داده که آقای علی اصغر فانی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از ایشون خواسته که معلمان زندانی رو مورد عفو قرار بده و معلمان زندانی آزاد بشن. این روزنامه اشاره کرده که در دوره آقای احمدی نژاد شماری از فعالان صنفی معلمان براشون پرونده‌هایی ساخته شده بود، برخی از اونها در همون دوره بازداشت شدن و دادگاه‌های اونها بعدها در سال‌های پس از سال 88 برگزار شده. و در حال حاضر چند تن از معلمان از سال 88 تا کنون و چند تن از فعالان صنفی معلمان هم در هفته‌های اخیر راهی زندان شدند.
در روزنامه جهان صنعت گزارشی میتونیم ببینیم درباره زنان کارتون خواب.
بله، این روزنامه از قول فاطمه دانشور که عضو شورای شهر تهران هست گفته که جمعیت کارتون خواب ها در تهران به 20,000 تن رسیده که از این 20,000 تن به گفته این عضو شورای شهر تهران 5,000 تن شامل زنان میشن. که نکته ای که این عضو شورای شهر تهران نسبت به اون هشدار داده تولد کودکانی است از این زنان، که به گفته ایشون برخی از این کودکان به فروش میرسن چون جایی ثبت و ضبط نشده به عنوان کسانی که از این مادران به دنیا آمدن. نکته دیگری هم که ایشون اشاره کرده این هست که گفته این زنان، یعنی 5,000 زن کارتون خواب در تهران، اغلبشون مجبورن از طریق تنفروشی درآمد خودشون یا درآمد اعتیادشون رو به دست میارن.
روزنامه ابتکار گزارشی داره درباره تلفات تصادفات رانندگی در جاده ها.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که در فاصله سالهای 89 تا سال 90 91 و 92 روزانه 60 تن در ایران بر اثر تصادف رانندگی کشته شدند. البته این روزنامه اشاره کرده که در سالهای اخیر روند قربانیان، شمار قربانیان تصادفات رانندگی در ایران رو به کاهش است، اما باز هم دست کم در سال 93 به نوشته این روزنامه بیش از 13,000 نفر جان خودشون رو در حوادث جاده‌ای و خیابانی از دست دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
خب بدون هیچ سخنی با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. علاقمندان فوتبال در سراسر جهان غافلگیر و شگفت زده شدند از بازداشت ناگهانی اعضای عالی رتبه فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون های قاره‌ای، از جمله آقای جفری وب، نایب رئیس کنونی فدراسیون جهانی و دیگر چهره هایی که متهم هستند به دریافت رشوه، زد و بند، پورسانت‌های غیرقانونی و تخلفات گسترده‌ای که طی حدود 25 سال گذشته مرتکب شدند. آخرین خبر اینه که سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی، هم ممنوع الخروج شده برای ادامه تحقیقات در داخل سوئیس. FBI ماه‌ها روی این پرونده متمرکز بود و با توجه به اینکه فردا قراره انتخابات فیفا در زوریخ برگزار بشه، همه جمع شدند در هتلی در زوریخ بودند و FBI فرصت مناسبی دونست این ماجرا و این انتخابات رو تا همه رو یک جا با کمترین حاشیه دستگیر کنه و فرصتی نباشه برای تبانی بین این افراد. و جالبه که در همین چند ساعت برخی از اونها اتهامات خودشون رو پذیرفتند. لورتا لینچ، دادستان کل ایالات متحده، اعلام کرد این افراد باید به زودی در پیشگاه قانون پاسخگو باشن و اونها صنعت فوتبال در دنیا رو با فساد مواجه کردند. یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا، خواستار به تعویق افتادن انتخابات فیفا شده با توجه به اینکه باید این ماجرا به سرانجام برسه و اگر انتخابات برگزار بشه فقط خود بلاتر 79 ساله و شاهزاده علی بن حسین اردنی در صحنه رقابت باقی موندن. و جالبه که هفته گذشته علی کفاشیان اعلام کرد رأی او در این انتخابات آقای بلاتر خواهد بود. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل مشکلات مالی و تامین نشدن منابع مالی، اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه لغو شده و این تیم تمرینات خودش رو در اکباتان و مجموعه ورزشی پاس قوامین دنبال خواهد کرد. خبر بعدی این که واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی در مزایده چهارم هم به نتیجه نرسید و سازمان خصوصی سازی اعلام کرد 2 ماه تنفس داده میشه و این دو باشگاه همچنان در اختیار وزارت ورزش خواهند بود، که خب فصل نقل و انتقالات هم در پیش است. وزارت ورزش هم بارها اعلام کرده پولی نداره که به این دو باشگاه بده برای نقل و انتقالات. متقاضیان خرید این دو باشگاه هم حاضر نیستند دیگه در چنین شرایطی کمک کنن به این دو باشگاه، با توجه به اینکه همه اونها طبق اعلام سازمان خصوصی سازی رد صلاحیت شدند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
خبر مهم دیگری که فرصت نشد در این گزارش بهش پرداخته بشه، راهیابی تیم نفت تهران به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. در واقع تیم فوتبال نفت تهران با وجود شکست 2-1 مقابل تیم الاهلی عربستان در جده، به خاطر پیروزی 1-0 در دور رفت در تهران و به لطف گل زده در خانه حریف، موفق شد گام به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا بگذاره. در جریان هستید که روز پیش از آن تیم فوتبال پرسپولیس با شکست 0-3 در برابر تیم هلال عربستان از راهیابی به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا محروم شد. ساعت تقریبا 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ضمن سپاسگزاری از شما بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ادامه مذاکرات معاونان ظریف و موگرینی در وین روز چهارشنبه پایان یافت. جف رادکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت 10 تیر ماه نیست. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر ایران توافقی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی امضا کند، پذیرش بازدید از مراکز نظامی ایران هم باید جزئی از آن باشد. در حالی که نیروهای عراقی در حال بازپسگیری مناطقی در اطراف رمادی هستند، سخنگوی شبه نظامیان شیعی عراق میگوید برای بازپسگیری شهر از حکومت اسلامی داعش به زمان بیشتری نیاز دارند. قائم مقام وزیر کشور میگوید در حوزه آسیب‌های اجتماعی دولت قادر به حل همه مشکلات نیست و باید از ظرفیت تشکل‌های مدنی استفاده شود. 6 تن از برندگان جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. اتحادیه فوتبال اروپا خواستار به تعویق افتادن 6 ماهه انتخابات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای تعیین رئیس جدید این نهاد ورزشی شد. روز چهارشنبه در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دست کم 45 نفر در صنعا پایتخت یمن کشته و صدها نفر مجروح شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از سفر جان کری به ژنو برای گفتگو با محمد جواد ظریف در روز شنبه خبر داده است. عربستان سعودی 2 تن از رهبران گروه حزب الله لبنان را به گفته آن کشور در اوضاع داخلی سوریه و یمن دخالت می‌کنند تحریم کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در حال بازنویسی است و قرارداد جدید باید بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین شود.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره حرف‌های علی مطهری نماینده مجلس در زمینه آزادی بیان و مقایسه رعایت آزادی بیان بین دولت فعلی و دولت پیشین. پس از اون شماری از پیام‌های تلفنی شما را همچنان که قول داده بودیم خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده خواهیم داشت برای نگاهی به روزنامه‌های استانی کشور و همچنین با فرج سرکوهی که امروز چند کتاب برای ما معرفی خواهد کرد، به اضافه بردیا افشین که ما را به جهان موسیقی خواهد برد. علی مطهری نماینده مجلس گفت رسانه‌ها در ایران از ترس توقیف دچار خودسانسوری هستند. وی حتی وضعیت آزادی بیان رو در دولت گذشته بهتر از دولت حسن روحانی توصیف کرد. وحید پوراستاد.
علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید آزادی بیان در دولت محمود احمدی نژاد به نسبت دولت حسن روحانی بیشتر بود. به گزارش وبسایت‌های مختلف خبری در ایران، آقای مطهری در نشست با خبرنگاران در نوشهر این جمله را گفته و تاکید کرده الان رسانه‌ها در ایران دچار خودسانسوری هستند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران که هم‌اکنون در پاریس ساکن است، درباره گفته‌های علی مطهری می‌گوید:
بعد از انتخابات 92 چنان که قابل پیشبینی بود یک گشایشی در وضع مطبوعات به وجود اومد و فضای آزادی بیان در کشور تغییر معنیداری پیدا کرد، به ویژه با دوره دوم دولت احمدی نژاد، یعنی شرایطی که به خصوص مترتب بود بر کودتای انتخاباتی 88 و سرکوب و خشونتی که متوجه فعالان سیاسی و به ویژه روزنامه‌نگاران و مطبوعات شد. این وضعیت تغییر یافته در مطبوعات طبیعتاً شواهد خودش رو داشت. البته این به معنای این نبود که تهدیدی متوجه مطبوعات نبود از طرف قوه قضاییه و به نظر میرسه درس آموخته از دوره اصلاحات، نهادهای اطلاعاتی امنیتی مخالف تغییر وضعیت و به ویژه دستگاه قضایی حساسیت زیادی رو متوجه مطبوعات کردن و این به نوعی یک فضای سانسور یا خودسانسوری رو مجدد در مطبوعات متاسفانه حاکم کرده.
علی مطهری در اردیبهشت سال جاری نیز با اشاره به اینکه سختگیری‌ها در دوره حسن روحانی بیشتر شده است گفته بود در حال حاضر رسانه‌ها جرأت انتقاد از قوه قضاییه را ندارند و رسانه‌ها از خطر توقیف و لغو امتیاز نسبت به دولت قبل بیشتر می‌ترسند. از این رو فشار و خودسانسوری در رسانه‌ها بیشتر شده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
متاسفانه یک اتفاقی بعد از انتخابات 92 رخ داده در فضای مطبوعات، این که فعالان مطبوعاتی به خاطر اینکه تجربه دوران اسفبار احمدی نژاد و به ویژه دولت دوم اون رو داشتن، به نظر میرسه به نوعی خوشحال و خرسند از تغییر محسوس در وضع مطبوعات تلاش کردن که حالا یک نوع خودسانسوری رو در رفتار خودشون حتی نسبت به دولت در پیش بگیرن، و اینجا به نظر من همون محلی است که اضافه بر فعالیت‌های قوه قضاییه در حال شاید نقد آقای مطهری رو متوجه وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در کشور کنه، طوری که برخی از مطبوعات حتی نیمه مستقل تبدیل شدن به نوعی به روابط عمومی دولت آقای روحانی و حتی از نقد سیاست‌های اقتصادی پرهیز کردن، بماند از اینکه انتقاد نکردن از رفتار دولت در حوزه توسعه سیاسی.
اگرچه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تعدادی از روزنامه‌ها و نشریات که عموماً هم از نظر فکری و سیاسی به طیف اصلاح طلب و مستقل نزدیک بودند توقیف شدند، اما این توقیف‌ها عموماً از سوی قوه قضاییه و یا هیئت نظارت بر مطبوعات صورت گرفته که نقش دولت در آن ضعیف است. اما دولت حسن روحانی با وجود فشار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و فراقانونی چه نقشی در ایجاد فضای آزاد برای رسانه‌ها می‌تواند ایفا کند و چقدر در این محدودیت‌ها برای رسانه‌ها نقش داشته است؟ علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن در لندن، در این زمینه می‌گوید:
کاری که دولت آقای روحانی انجام داده اینه که بخشی از فشارهایی رو که دولت اعمال میکرد روی روزنامه نگاران و اشخاص حذف کرده، ولی این بخش در برابر کل فشاری که در واقع از طرف قوه قضاییه اعمال شده ناچیز هست. دولت میتونست در این زمینه فعالیت بیشتری از خودش نشون بده، از طریق نهادهای مختلف در واقع اعتراض خودش رو به قوه قضاییه بیان بکنه، ولی به نظر میاد دولت همه این امکانات خودش رو برای گسترش آزادی بیان در کشور فعلا برای مسئله مثلا احتمالاً مسئله مذاکرات هسته‌ای در حالت تعلیق قرار داده، و در واقع حتی فشارهایی که به دولت هم از سوی تندروها وارد میشه به طور غیر مستقیم منجر به محدودیت بر روی آزادی بیان چهره‌های سیاسی میشه.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی، چند قبل با اشاره به اینکه توقیف مطبوعات در دولت روحانی کاهش یافته، میگوید یکی از سیاست‌های فرهنگی دولت ایجاد فضای مناسب برای آزادی بیان و اندیشه است.
وحید پوراستاد گزارش میداد: در میان پیامک‌های شما شرمنده‌ای نوشته آقای خامنه‌ای و ملاها و آقازاده‌ها هرچه از تحریم‌ها خوردید و بردید و مملکت و مردم و به بدبختی و فساد و بیکاری و هرج و مرج کشیدید، دیگه بسه، قبول کنید، چون مردم خسته شدند، باید قبول کنید. شنونده دیگری هم نوشته اگر سهمیه بنزین کم بشود و 5 سال یک بار گران بشود، گرانی سالانه کمتر می شود. اینک شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق می شنویم.
از روزی که اومدین جز تورم، گرونی، فقر، فحشا، بیکاری، جنگ، قتل و کشتار و ویرانی، آشوب در منطقه و جهان، چی آوردین برای ملت؟ نه سواد دینی دارید، نه سواد سیاسی دارید، نه سواد اقتصادی دارید. پایه و اساس اقتصاد در همه کشورها سوخت است و برق و عامل‌های انرژی. هر کدوم از اینها 10% گرون بشه، همه اقلام تا 50% و تا 100% افزایش قیمت خواهد یافت.
جناب آقای روحانی، 50% محبوبیت خود را از دست داری به خاطر گرونی بنزین. هر کس به شما دستور گرونی داره مخالف اسلام و مخالف انقلابه. با سلام.
آقای احمدی نژاد، یادتون هست فرمودین یارانه ها رو به صورت قانون درش میارم، رأی تصویبش از مجلس میگیرم تا رئیس جمهور بعدی نتونه تغییرش بده. برق و آب و گاز و سوخت و تلفن همه رو گرون کردین. حالا این گرانی ها بر پشت مردم مونده، ولی یارانه ها داره قطع میشه.
علی خامنه‌ای در جمع نمایندگان مجلس گفتند که
در چارچوب مسائلی که با آمریکا، غرب و صهیونیست داریم، غیر از این موضوع هسته‌ای، مسائل پی در پی دیگری همچون حقوق بشر را نیز پیشبینی میکنیم و اضافه کردند که اگر مشکلات داخلی را حل کنیم، حل این مسائل نیز آسان خواهد شد. این اما و اگر خامنه‌ای بدان معناست که خود رهبر بر نقض کامل حقوق بشر در ایران واقف هستند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه وارش آغاز می‌کنید که از جدال لفظی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گلستان با امام جمعه گنبد کاووس گزارشی داره.
بله، این روزنامه گزارش داده که در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران جدال لفظی در گرفته میان آقای علی اصغر فضیلت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با آقای محمد حسین صبحانی امام جمعه گنبد کاووس. موضوع این جدال بسته پیشنهادی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هست برای جشن‌های عروسی. ایشون گفته چون مردم کار خودشون رو میکنن، بهتره که ما گروه‌هایی رو از خوانندگان رو مجاز اعلام کنیم، اینها رو معرفی کنیم که در مجالس عروسی برن و با اجرای موسیقی مردم و اهالی اون عروسی رو شاد کنن. اما امام جمعه گنبد کاووس به نوشته روزنامه وارش گفته که نباید بزن و بکوب غیر اسلامی در استان گلستان ترویج بشه. این ماجرا کار رو به جای رسونده که در جلسه فرهنگ عمومی این دو تن با همدیگه درگیر شدن و خیلی درگیریشون هم به نوشته این روزنامه اوج گرفت.
به مناسبت دستیابی به نفت در چاه شماره 1 مسجد سلیمان، روزنامه کارون در این زمینه گزارشی داره.
ولی روزنامه کارون گزارش داده که 107 سال بعد از اون که چاه شماره 1 مسجد سلیمان به نفت رسید، در پنجم خرداد 1287، این شهر این روزها از دوران شکوفایی خودش بسیار دور هست. وضعیت اقتصادی مسجد سلیمان و همچنین وضعیت اجتماعیش به نوشته روزنامه کارون مناسب نیست. به ویژه این روزنامه اشاره کرده به آلودگی هوا ناشی از گازهای ترش و نوشته که مقام‌های اجرایی در استان خوزستان در صدد هستند که این گازهای ترش رو جمع‌آوری کنند و بعد از تصفیه در اختیار مردم قرار بدن.
اعدام 3 محکوم در ملأ عام در روز چهارشنبه عنوان گزارشی است در روزنامه خراسان مشهد.
بله، روزنامه خراسان خبر داده که روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در ملأ عام 3 تن از کسانی که این روزنامه اونها رو سارقان مسلح طلافروشی‌های مشهد معرفی کرده در ملأ عام اعدام شدند. اشاره کرده که در سالهای گذشته این 3 نفر با اقدامات عجیبی که انجام میدادن، از جمله بستن طلاهای انفجاری به بدن قربانیان خودشون، دست به سرقت‌های مسلحانه می‌زدند. نکته‌ای درباره حاشیه این اعدام‌ها روزنامه خراسان به اون اشاره کرده اینه که برخی از کسانی که برای تماشای این اعدام حضور پیدا کرده بودن، کودکان خودشون رو هم آورده بودن که روزنامه خراسان این امر رو نکوهیده و مورد نکوهش قرار داد.
اصفهان امروز نگاهی داره به وضعیت تلفن و اینترنت و میزان نفوذ آن در استان اصفهان.
بله، روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که ضریب نفوذ تلفن همراه در کل ایران به طور متوسط 76% هست و اصفهان 85%. علاوه بر اون، این روزنامه اشاره کرده که حدود 430 هزار مشترک در اصفهان از اینترنت پرسرعت استفاده میکنن و اصفهان در زمینه استفاده از اینترنت پرسرعت به نوشته این روزنامه رتبه اول رو در ایران دارست.
و روزنامه صبح ساحل گزارشی داره درباره جایگزینی انبه پاکستان به جای تولیدات هرمزگان.
بله، این روزنامه گزارش داده که واردات بی‌رویه انبه پاکستان و همچنین انبه هند به بازارهای ایران جای انبه مرغوب و با کیفیت تولید استان هرمزگان و بندرعباس رو گرفته و کشاورزانی رو که محصول انبه تولید می‌کنند دچار مشکل کرده. اشاره کرده به کاهش 45% تولید انبه در استان هرمزگان و ضرر و زیانی که کشاورزان در این منطقه بر اثر واردات زیاد دچار شدن.
روزنامه سیستان و بلوچستان از قهرمانی سیستان و بلوچستان در مسابقات بین المللی بوکس خبر داده.
روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که تیم سیستان و بلوچستان در مسابقات چهار جانبه بین المللی که با حضور کشورهای پاکستان، افغانستان و روسیه در زاهدان برگزار شده در بوکس قهرمان شده. اشاره کرده که سیستان و بلوچستان یکی از استانهای پر استعداد در زمینه بوکس هست و به ویژه در سالهای اخیر توجه ویژه‌ای هم مقامهای فدراسیون بوکس به این موضوع داشتند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج صدگویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل همه پنجشنبه‌ها امروز به معرفی چند کتاب می‌پردازیم. آقای صدگویی سلام.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
از دهه 40 تا کنون یدالله رویایی از تأثیرگذارترین شاعران ایران و از مبتکران شعر حجم بوده. کتاب من گذشته امضا اثر یدالله رویایی اخیراً تجدید چاپ شد.
در شخص من دو شخص هست، یکی مفرد که امضا میکند، دیگری جمع که میخواند و در لحظه خوانش ما سه شخصیتی. این جملاتی که نقل کردم از این کتاب در واقع تا حدودی نشون میده که رویایی با چه نگاهی به مباحثی که در این کتاب هست پرداخته. این کتاب رو نشر نگاه منتشر کرده. مجموعه است از در واقع مجموعه است از متن‌هایی که نشر به معنای معمولی رایج هستند، نه نثر به معنای رایج، اما در واقع به گفته خودش شعر به نثر یا نثر یک شعر هستند، یا به قول خودش این متن‌ها طبیعت من هستند. این متن‌ها طبیعت هستند. یدالله رویایی در این کتاب ترجمه سخنرانی خودش رو گذاشته، در فستیوال شعر ایراد کرده. در این سخنرانی با یدالله رویایی کوشیده است که نگاه خودش رو به شعر توضیح بده که چگونه شعر میتونه هم دچار بازی های زبانی نشه اما زبان رو دگرگون بکنه، هم ارجاع خارجی نده اما مفاهیم رو در به قول خودش در پرانتز بیاره، واقعیت رو برای اینکه به درون واقعیت نفوذ بکنه و نوعی واقعیت دیگر رو در شعر بازتاب بده. در همون مقاله با عنوان در پرانتز رفتن حرف به اصطلاح تمامی مباحث رو توضیح داده، از جمله اشاره کرده به اینکه ما متاسفانه در دوران کنونی با شمار بسیار بالای ترسناک رمان های ضعیف و با شمار بسیار بالای ترسناک مجموعه های شعر روبرو هستیم، اما در عین حال ما با قحط شعر و با قحط رمان روبرو هستیم که و این یکی از معضلاتی است و رویایی در این کتاب سعی کرده پیشنهاد خودش رو برای بیرون رفتن از این بحران تصویر بکنه.
هارولد پینتر، نمایشنامه نویس، شاعر و کارگردان بزرگ انگلیسی تئاتر، در ایران نیز نامی آشناست و برخی آثار او به فارسی ترجمه و در ایران به صحنه رفته. ترجمه فارسی نمایشنامه درد خفیف پینتر اخیراً منتشر شد.
کتاب رو شعله آذر ترجمه کرده، نشر بوتیمار منتشر کرده. یک مترجم یک یادداشتی هم نوشته که بسیار خوب هستش که معرفی میکنه پینتر رو. میدونیم که از بزرگان تئاتر پوچی بود، از بنیانگذاران تئاتر مدرن هست و در این نمایشنامه هم یکی از درون مایه های اصلی خودش رو به کار گرفته، یعنی تهدید و ترسی که انسان ها از ناامنی دارن. در این مجتمع یک زن شوهر مرفع هستن که با یک فروشنده دورگردی رو بروشن که اون سکوت میکنه و این سکوت به مشغله این زن شوهر بدل میشه و با اینا با فرو رفتن در این سکوت لایه های درونی شخصیت خودشون و جامعه رو آشکار میکنن.
و ترجمه فارسی مجموعه داستان عقده ادیپ من و داستان‌های دیگر اثر فرانک اوکانر هم منتشر شد.
17 داستان هست از این نویسنده که نسرین طباطبایی ترجمه کرده، نشر هیرمند منتشر کرده. قبلا البته این نشر دفشستان هم یک ترجمه از همین منتشر کرده. میدونیم که این نویسنده ایرلندی هستش، بعد مدت‌ها زندان بوده ولی بعداً در آمریکا رفته، استاد هست و بیشتر عمرش در اونجا گذرانده. بیش از 50 داستان نوشته و در اون مایه مهمترین داستان‌های او موقعیت ایرلند هست.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما.
در میان پیامک هایی که ساعتی پیش رسیده، شنونده‌ای نوشته اینجا ایران سرزمین من، جایی که در آن آزادی فقط نام یک میدان است. ایشون نوشته خوشا به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی. و من شخصی را دیدم که سوال کرد آزادی کجاست؟ به او گفتند رد کردی، آزادی قبل از انقلاب بود. سایر پیامک های شما رو اگر فرصت شد پیش از خداحافظی براتون خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تهیه کرده.
نزدیک به 5 دهه از جدایی یکی از برجسته ترین زوجهای تاریخ موسیقی جهان میگذره، زوج سایمن و گارفانکل، مردانی که در سال 1970 میلادی، اون هم پس از انتشار یک آلبوم بسیار موفق، راه خودشون رو از هم برای همیشه جدا کردند. حالا به تازگی یکی از این دو مرد در مصاحبه‌ای حرفایی رو به زبون آورده که در همه این مدت 45 سال اونها رو در دل نگاه داشته بود. آرت گارفانکل در گفتگو با روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا احساساتش رو درباره انحلال گروه دو نفره سایمن و گارفانکل بالاخره علنی کرده و دیگر عضو این گروه رو، یعنی پول سایمن رو، به خاطر منحل کردن اون یک احمق خونده. به این بهانه نگاهی میکنم به فعالیت‌های دو نفره پول سایمن و آرت گارفانکل در کنار هم در قالب زوج سایمن و گارفانکل که از موفق‌ترین و محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی محسوب میشن و از چهره‌های جریانساز عرصه فرهنگ و هنر در دهه 60 میلادی. پول سایمن و آرت گارفانکل دوستان مدرسه‌ای بودند، دوستی که برمیگشت به سالهای آغاز نوجوانی این دو. این دو تحت تأثیر الگوشون گروه اورلی برادرز فعالیت موسیقیشون را در همون سن و سال آغاز کردند و به مانند برادران اورلی تلاش میکردند که آواز رو به شکلی دو نفره، به شکلی هارمونی نزدیک اجرا کنند. سایمن و گارفانکل در 16 سالگی گروهی رو به اسم تام اند جری شکل دادند و این آغازی جدی بود در رابطه هنری این دو نفر که از همون ابتدا رابطهشون پر بود از تنش، رابطه‌ای که بارها قطع شد و بارها بست. این آهنگیست به اسم Hey School Girl از گروه تام و جری، از اولین آثاری که سایمن و گارفانکل در دوران نوجوانی در کنار هم اجرا کردند. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. این آهنگی است به اسم Sound of Silence یا آوای سکوت. اجرای اکوستیک این آهنگ که متعلق به اولین آلبوم سایمن و گارفانکل، آلبومی که اصلا از نظر تجاری موفق نبود و فروشی در حدود 3000 نسخه داشت و این ناکامی باعث شد سایمن و گارفانکل باز هم راهشون رو از هم جدا کنند. سایمن به انگلیس رفت برای اینکه بخت خودش رو در عرصه موسیقی در آن سوی اقیانوس اطلس آزمایش کنه و گارفانکل به دانشگاه تا کارشناسی ارشد ریاضی بگیره. اما زمانی که سایمن در انگلیس بود و گارفانکل در دانشگاه، یک ریمیکس تازه از این آهنگ بدون اطلاع سایمن و گارفانکل منتشر شد. ریمیکسی که در فضای موسیقی راک بود و این ریمیکس مورد استقبال بسیار گرمی قرار گرفت و به بیش از 1,000,000 نسخه به فروش رسید. این موفقیت غیر منتظره سرنوشت سایمن و گارفانکل رو عوض کرد. And آلبوم آخر سایمون و گارفانکل در آمریکا به بیش از 8 میلیون نسخه به فروش رسیده و برای سایمون و گارفانکل 5 جایزه گرمی رو به ارمغان آورده، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال و آهنگ آغازین آلبوم به عنوان بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال انتخاب شد. ما در پایان به آهنگ آغازین این آلبوم گوش میدیم که اسم آلبوم هم از اون گرفته شده، Bridge Over Troubled Water. اما یادآوری کنم همونجور که گفتم انتشار این آلبوم پایانی بود بر کار سایمون و گارفانکل. با این حال این دو برای چند اجرای زنده در سالهای مختلف کنار هم قرار گرفتند. ما با هم گوش میدیم پلی بر روی رودخانه طغیان زده از سایمون و گارفانکل.
در میان پیامک ها شنونده نوشته آقا تمام دنیا میگن پارازیت مضره، اما ما تو تهران پارس از ساعت 8 صبح تا 2 نصف شب از گردنه قوچک پارازیت داریم، والا بلا به خدا مریض شدیم. شنونده ای هم ضمن اظهار محبت به رادیو فردا نوشته آقای خامنه‌ای یک عمر مجلس شورای ملی را اعوان و انصار شما اشغال کردند، چیزی ازش برای ملت در نیامد. با سپاس از همراهی شما در این بامداد روز پنج شنبه و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برایتون.